سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای کماندوی این کشور خواسته است تا قدرتشان را به طالبان نشان دهند. محکمه عالی اتحادیه اروپا میگوید هنگری از قوانین این اتحادیه تخطی کرده است. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ایالات متحده امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را در حملات اخیر در کابل و ننگرهار مقصر دانسته. پیمان ناتو میگوید با وصف افزایش خشونت‌ها در افغانستان، هنوز هم امیدواری وجود دارد که تلاش‌های صلح در این کشور نتیجه دهد. شمار کسانی که به خاطر همگیری ویروس کرونا در امریکا کارهایشان را از دست دادن به حدود 36 میلیون تن رسیده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ایالات متحده امریکا گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در حملات اخیر در کابل و ننگرهار مقصر دانسته، هشدار داد که افغانها نباید در دام آنها بیفتند و نگذارند تا روند شکننده صلح مختل شود. زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، دیروز از طریق تویتر نوشته ایالات متحده ارزیابی کرده که وابستگان به گروه دولت اسلامی یا داعش حملات وحشیانه را بر یک زایشگاه در کابل و مراسم تشییع جنازه در ولایت ننگرهار انجام دادند. به گفته آقای خلیزاد، داعش الگوی حمایت از سلسله حملات فجیع علیه افراد ملکی را نشان داده و تهدید برای مردم افغانستان و جهان است. رئیس جمهور افغانستان بعد از دو حمله به تاریخ 12 ماه می که در نتیجه آنها حداقل 56 تن کشته شدند، به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد تا به تهاجم علیه طالبان و سایر گروه‌های شبه نظامی بپردازند. محمد اشرف غنی همه گروه‌های شورشی را متهم کرده که درخواست‌های مکرر برای کاهش خشونت‌ها را در نظر نگرفته و از آن چشم پوشی می‌کنند. زلمه خلیزاد گفته است گروه دولت اسلامی با صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مخالف بوده، به دنبال تشویق جنگ‌های فرقه‌ای مانند عراق و سوریه است. به گفته آقای خلیزاد، به جای افتادن در دام داعش و به تأخیر انداختن صلح یا ایجاد موانع، مردم افغانستان باید دور هم جمع شوند تا این تهدید را از بین برده و فرصت تاریخی صلح را دنبال کنند. معلوم نیست که آیا این موقف ایالات متحده امریکا به احیای تلاش‌های صلح کمک می‌کند و یا محاسبه محمد اشرف غنی را تغییر خواهد داد یا خیر. پیمان ناتو میگوید بانک خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته، هنوز هم امیدواری وجود دارد که تلاش‌های صلح در این کشور نتیجه دهد. استیوارت پیچ، رئیس کمیته نظامی ناتو، در یک نشست خبری ویدیویی در شهر بروکسل گفت افغانستان در این هفته بار دیگر به طور غم‌انگیز مورد توجه قرار گرفت. حمله به تأسیسات صحی را محکوم می‌کنیم. وضعیت امنیتی در آن کشور شکننده باقی مانده، اما باز هم خوشبین هستیم و نشانه‌های ترغیب کننده را در مورد مذاکرات بین الافغانی مشاهده می‌کنیم و این یک راه حل سیاسی برای مردم افغانستان است. پیمان ناتو پیوسته از حمایتش با افغانستان اطمینان داده و روی تطبیق موافقتنامه امریکا و طالبان و نیاز برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است. ناتو اخیراً از طالبان نیز خواسته بود تا خشونت‌ها را کاهش دهند. حکومت افغانستان برای 5 ولایت این کشور والی‌های جدید را تعیین کرده است. سید شاه سخیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان، در این مورد شب گذشته به رادیو آزادی گفت
تورن جنرال محمد نبی احمدزی در زابل، محمد اجمل شاپور در لوگر، نور محمد کوهنورد در غور، سید انور رحمتی در بامیان و محمد ضیا همدرد در دایکندی به حیث والی جدید مقرر شده.
به گفته آقای سقیم، اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان امیدوار است که والیهای جدید وظایفشان را به درستی انجام دهند، دامنه حکومتداری را به قریه‌ها و مناطق دوردست گسترش داده و زمینه انکشاف متوازن را در همه مناطق افغانستان فراهم کنند. تا هنوز در مورد دلیل برکناری والیهای سابق این پنج ولایت چیزی گفته نشده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان‌های بین‌المللی آزادی رسانه‌ها از ایران خواستند که زندانی ساختن کارمندان رسانه‌ها را به طور خاص در جریان همگیری ویروس کرونا متوقف کنند. این درخواست بعد از آن مطرح شد که یک خبرنگار محلی دوره 18 ماهه حبسش را در زندان اوین در تهران آغاز کرد. دوره حبس حسن فاتحی، مقاله نویس آزاد، هفته گذشته بعد از آن آغاز شد که درخواست استیناف وی در یک قضیه جنایی سال 2018 میلادی رد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد روز پنجشنبه گفت با وصف ابتلای افراد زیاد به بیماری ناشی از ویروس کرونا در زندانهای ایران، مقامات این کشور به زندانی ساختن خبرنگاران ادامه میدهند. حدود 3 میلیون آمریکایی دیگر نیز تقاضای دریافت مزایای بیکاری را در ایالات متحده آمریکا کردند. شمار کسانی که به خاطر همگیری ویروس کرونا در آمریکا کارهایشان را از دست دادند به حدود 36 میلیون تن رسیده است. بانک تعداد درخواست کنندگان دریافت مزایای بیکاری در ایالات متحده بار اول برای ششمین هفته کاهش یافته است، اما خسارات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا همچنان در سرتاسر جهان ادامه دارد. اقتصاددانان اروپایی، آسیایی و آمریکایی شمالی میگویند که با افزایش بیکاری و کاهش تولیدات روبرواند. بر اساس پیشبینی اقتصاددانان، سطح بیکاری در آمریکا از 15% گذشته و احتمالاً تا 20% نیز افزایش خواهد یافت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای کماندو این کشور خواست
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشید. روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببیند.
آیا با حملات تهاجمی نیروهای افغان برنامه رئیس جمهور آمریکا برای ختم جنگ در افغانستان با آزمون مواجه نخواهد شد؟
با این تصمیم حکومت افغانستان آمریکا موافق نیست. این که نیروهای امنیتی و دفاعی ما اکثرا از طرف آمریکا تمویل میشه، در این شرایط اگر آمریکا با تصمیم خود استاد شود و طالبان را به رسمیت بشناسد، وضعیت افغانستان به طرف خوب روان نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که محکمه عالی اتحادیه اروپا میگوید هنگری با نگه داشتن پناهجویان افغان و ایرانی در شرایط شبیه به زندان از قوانین این اتحادیه تخطی کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
پرسان میکنه واسه ما هم برش میگم بدون از اون هیچ کار را نمیکنم، جای کاری سی برم برش میگم جازی خود تاسیا نیست، به خاطر که خوب است اونا خبر باشن، اگر نیخ اومده خانه پدرم هم است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در ماه رمضان که افطاری بکنی برای همسایه‌ها بتی خوب است، مگر اکثر مردم اقتصادش خراب است، بسیار کم مردم میتونن که به همسایه خود روان بکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای کماندو این کشور خواست تا قدرتشان را به طالبان نشان دهند. رئیس جمهور غنی این خواست را دیروز هنگام سخنرانی در قول اردوی عملیات خاص کماندو در شهر کابل مطرح کرده است. محمد اشرف غنی بعد از حملات مرگبار اخیر در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داده است تا از حالت دفاعی بیرون شده حالت تهاجمی را اختیار کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهوری افغانستان پس از حملات در کابل، ننگرهار و پکتیا که دهاتن کشته و زخمی شدند، با قلوردوی عملیات‌های خاص کماندو رفت و از نیروهای کماندو خواست قدرت خود را به طالبان به نمایش بگذارند. محمد اشرف غنی در سخنرانی در این قلوردو در کابل پس از چاشت روز پنجشنبه به نیروهای کماندو گفت شمشیرشان را از غلاف بیرون آورند و قوتشان را بار دیگر نشان دهند.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشین، روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
پس از امضای موافقتنامه میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر، جنگ در افغانستان برای مدت کوتاهی کاهش یافت، اما طالبان با آغاز فصل بهار حملاتشان را افزایش دادند. هرچند این گروه مسئولیت حمله های روز سه‌شنبه به شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی کابل و مراسم خاکسپاری در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار را نپذیرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را در هر دو حمله دخیل می داند. رئیس جمهور اشرف غنی در واکنش به این حمله ها به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. طالبان با گرفتن مسئولیت حمله روز پنجشنبه در نزدیک محکمه نظامی و مصطفیت شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا که با استفاده از موتر بمگذاری شده صورت گرفت، گفتند که این حمله را در واکنش به اعلام عملیات تهاجمی حکومت انجام دادند. آقای غنی در اظهارات دیروزش در کنار هشدار اقدامات نظامی بر تعهد حکومت در بخش صلح نیز تاکید ورزید.
زور توایم نمیگینه دلتا گوره در طول زمریان دی در طول آماده دی چه زمری خونده دو چیم که، اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیریم، دام هدف ده.
شماری از کارشناسان از جمله اسحاق اطمر استاد پوهنتون در شهر برلین جرمنی میگوید تشدید حملات طالبان در افغانستان حکومت این کشور را واداشت تا در راستای اجرای عملیات تهاجمی تصمیم گیرد. آقای اطمر در ادامه بر رادیو آزادی شام دیروز گفت
با باور با اگر دولت افغانستان در یک موضوع قوی واقع باشه و طرف مقابل قانع بکنه و دوستان استراتژیک خود که امریکا و ناتو است اونا را به این قانع بسازه که ما نمیتونیم به خاطر حملات طالبا و یا هر گروه تروریستی دیگه مردم بیگناه و بیدفاع خود قربانی بدیم. موقف دولت افغانستان در قسمت باید واضح باشه و روشن باشه همراه با دوستای بین‌المللیشان.
و افزود بانک حکومت افغانستان و طالبان پس از موافقتنامه دوحه به مبادله زندانیان آغاز کردند، اما به گفته آقای اطمر رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که طالبان به این موافقتنامه پایبند نیستند. طالبان در واکنش به حمله‌های کابل و ننگرهار ادعا کردند که این گونه حملات از سوی افراد مهم داعش و حکومت افغانستان به گونه مشترک طرح و عملی می‌شوند. اما حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت در افغانستان به این باور است که در حمله‌هایی که مسئولیتش را داعش پذیرفته، شبکه حقانی مربوط به طالبان نیز دخیل بوده است.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان بعد از حملات مرگبار اخیر در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داده است تا از حالت دفاعی بیرون شده حالت تهاجمی را اختیار کنند. اما آیا این اقدام جدید رئیس جمهور افغانستان علیه گروه طالبان برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را برای ختم طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا با آزمون جدید روبرو نخواهد ساخت؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فرشته نگاه می شنوید.
چهار منبعی که در آن یک مقام آمریکایی، یک مشاور کنگرس، یک دیپلمات آمریکایی و یک مقام پیشین حکومت افغانستان شاملاً به شرط افشا نشدن نامهایشان به خبرگزاری رویترز گفتند که عملات اخیر تلاش‌های آمریکا برای خاتمه جنگ در افغانستان را با چالش جدید روبرو کرده. عملات مرگبار روز سه‌شنبه افغانستان جان غیر نظامیان را گرفت. در حمله بالای شفاخانه در غرب کابل 24 غیر نظامی و در حمله بر مراسم خاکسپاری در ولسوالی خیوه ننگرهار 32 غیر نظامی کشته شدند. رویترز به نقل از مقام آمریکایی نوشته که تصمیم تازه حکومت افغانستان برای راه اندازی عملات تهاجمی علیه گروه‌های شورشی که در آن گروه طالبان هم شامل است می‌تواند بر توافق صلح میان آمریکا و طالبان تأثیرات منفی به جای ماند. به گفته این مقام، طالبان احتمالا نرگس خواهان معامله صلح با حکومت افغانستان نبودند و دستور تازه رئیس جمهور غنی برای عملات تهاجمی علیه این گروه بهانه خواهد بود که این گروه به توافق صلح با واشنگتن متحد نماند. او برای طرز همچنان گفت که واشنگتن هنوز هم تصمیم دارد که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را از 13000 به 8600 سرباز کاهش دهد. وزارت خارجه آمریکا که رهبری مذاکرات صلح با طالبان را با عهده داشت و قصر سفید در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند. اما یک مشاور کنگرس آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که اگر عملات تهاجمی از سوی حکومت افغانستان بالای گروه طالبان ادامه بیابد، رسیدن به توافق صلح میان دو طرف مشکل خواهد بود. به گفته او در این شرایط کاهش نیروها از سوی آمریکا هم عملی به نظر نمی‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به سوال این که آیا در وضعیت فعلی نگران از امپاشی توافق صلح میان واشنگتن و گروه طالبان است، گفت مردم افغانستان به جای اکتفا به نیروهای آمریکایی باید خود از کشورشان حفاظت کنند. خوشحال خلیل از کارشناسان رابطه بین الملل هم به این باور است که راه اندازی عملات تهاجمی نیروهای افغان بر گروه طالبان میتواند منجر به تنش در رابط میان واشنگتن و کابل شود. او بر رادیو آزادی گفت
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان آمریکا موافق نیست. این که نیروهای امنیتی و دفاعی ما اکثرا از طرف آمریکا تمویل میشه، در این شرایط اگر آمریکا با تصمیم خود استاد شد و طالبان را به رسمیت بشناسه، وضعیت افغانستان به طرف خوب روان نیست و ممکن است که بین حکومت افغانستان و آمریکا یک تنش روابط به میان بیاید.
توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد که در آن روی کاهش خشونت در افغانستان تاکید شده است. اما افغانستان پس از امضای این توافق هنوز هم از افزایش خشونت ها رنج میبرد. یک مقام ارشد پیشین افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که عملات روز سه‌شنبه شهر کابل و ولایت ننگرهار موقعی را برای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مساعد ساخت تا مخالفتش را به نحوی با توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان ابراز کند، زیرا به گفته این مقام رئیس جمهور غنی توافقنامه صلح واشنگتن با طالبان را به مثابه یک تهدید به حکومتش می‌نگرد. از سوی دیگر یک دیپلمات آمریکایی مستقر در کابل موقف محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را با در نظر داشت خشم مردم از عملات روز سه‌شنبه کابل و ننگرهار معقول می‌خواند. اما به گفته او اکنون تصمیم بستگی به آمریکا دارد که آیا نیروهای افغان را در این عملات همکاری خواهند کرد. به گفته این دیپلماتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته است در گزارش رویترز از او نام برده شود، در صورتی که آمریکایی ها در جنگ با طالبان نیروهای افغان را حمایت کنند، توافق صلح میان واشنگتن و طالبان حتما فرو می پاشد.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک همکارم سلطان محمد سرور بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پوست می نویسد با جان باختن ده ها هزار نفر در اثر شیوع ویروس کرونا در امریکا، درک یک حمله تروریستی در خارج از این کشور دشوارتر می شود، ولی چیزی که روز سه‌شنبه گذشته در کابل رخ داد وحشیانه و فراموش نشدنی است. سه مهاجم انتحاری در آن روز به شفاخانه زایشگاه دشت برچی حمله نموده 24 نفر را به شمول نوزادان، مادران و کارمندان سی کشتند. روزنامه می پرسد که این چگونه وحشیانند که بالای مادران و نوزادان حمله می کنند. واشنگتن پوست خود پاسخ گفته می نویسد که این همان وحشی های اند که به مراسم جنازه حمله می کنند. در عین همان روز یک مهاجم انتحاری مراسم جنازه یک افسر پلیس را در ننگرهار هدف قرار داد و 26 نفر را کشت. روزنامه این دو رویداد را تروریسم از گهواره تا گور عنوان کرده می نویسد که هدف این حملات حتی قبل از اینکه عاملان شناخته شود آشکار و نقض توافقنامه اخیر آمریکا و طالبان است. واشنگتن پوست در ادامه می نویسد که طالبان اگرچه شفهی تعهد کرده بودند که اعمال خشونت را 80% کاهش می دهند، ولی بعد از امضای توافقنامه به تاریخ 29 فوریه حملات خود به مردم و حکومت را شدت بخشیدند. روزنامه می نویسد که هرچند طالبان دست داشتن خود در حملات روز سه‌شنبه در کابل و ننگرهار را رد کردند، ولی برای جلوگیری از چنین حملات نیز کار انجام ندادند. واشنگتن پوست می افزاید که با وجود چنین وضعیت اداره رئیس جمهور ترامپ طالبان را شریکان خوب صلح می داند و وزیر خارجه مایک پومپیو روز سه‌شنبه گفت که طالبان مسئولیت حملات را نپذیرفته هر دو حمله را محکوم کردند و باید با حکومت افغانستان همکاری کنند تا عاملان به عدالت کشانیده شوند. روزنامه می نویسد که حکومت افغانستان و شورشان همکاری لازم را کرده نمی توانند، چون طالبان به تقویت حکومت نه بلکه به زیر فشار قرار دادن هرچی بیشتر آن مایلند. آنها حکومت افغانستان را غیر مشروع و دست نشانده غرب دانسته و آماده گفتگو با این حکومت منتخب نخواهند شد. طالبان می گویند برای چنین گفتگو آماده نیستند، چون حکومت 5000 زندانی آنها را طبق توافقنامه آمریکا و طالبان رها نساخته است. واشنگتن پوست می نویسد که رئیس جمهور غنی چون طرف این توافق نامه نبود، رهایی زندانیان را متعهد نشده و رها ساختن این تعداد زندانیان در حالی که جنگ ادامه دارد، صفوف طالبان را تقویت خواهد کرد. روزنامه در پایان مطلب خود می نویسد که رئیس جمهور ترامپ جنگ افغانستان را خاتمه نمی بخشد، بلکه گرفتاری آمریکایان در این جنگ را پایان می دهد که به نوشته روزنامه منجر به پیروزی تروریستان می شود که زنان و اطفال را می کشند. از سوی دیگر روزنامه تلگراف یک مطلب درباره حمله موتربم روز پنجشنبه در گردیز نشر کرده است. روزنامه می نویسد که طالبان می گویند چون حکومت نیروهای خود را به حالت تعرضی درآورده است، آنها نیز دست به چنین حمله زدند. روزنامه تلگراف از قول وزارت دفاع می نویسد که موتربم قبل از رسیدن به مرکز نظامی در گردیز منفجر ساخته شد و اکثر قربانیان افراد ملکی هند. رئیس جمهور غنی به دنبال حملات مرگبار روز سه‌شنبه در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان دستور داد که حالت تعرضی اختیار کنند.
محکمه عالی اتحادیه اروپا می گوید کشور هنگری با نگه داشتن پناهجویان افغان و ایرانی در شرایط شبیه به زندان در یک منطقه سرحدی از قوانین این اتحادیه سرپیچی کرده است. هنگری با اعلام این که سربیا یک کشور ترانزیتی امن است و این افراد باید در آن کشور تقاضای پناهندگی می کردند، درخواست پناهندگی این پناهجویان را رد کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
هنگری به دلیل روش سختگیرانه در پیوند به موضوع مهاجرت مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفته و در محکمه اروپایی عدالت که آخرین حکم خود را به روز پنجشنبه 14 ماه می صادر کرد، بارها به چالش کشیده شده است. پرونده 4 پناهجو از ایران و افغانستان به محکمه مستقر در لوکزامبورگ محول شده بود. آنها از زمانی که از طریق سربیا به منطقه ترانزیتی موسوم به روسکا در جنوب شرق هنگری رسیدند، در آنجا نگهداری می شوند، جایی که درخواست پناهندگی دادند. چون این توقیف پیش از بررسی درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا غیر قانونی است. بوداپست با بیان این مطلب که سربیا یک کشور ترانزیتی امن است و این افراد باید در آن کشور تقاضای پناهندگی می کردند، درخواستهایشان را رد کرده. بلگراد از پذیرش دوباره این پناهجویان خودداری کرده و ادعا می کند که این 4 نفر به طور غیر قانونی وارد هنگری نشدند و به همین دلیل این مسئله با شرایط معامله پذیرش مجدد بین بوداپست و سربیا که عضو اتحادیه اروپا نیست همخوانی ندارد. روسکه توسط حصار بلند و سیم خاردار احاطه شده است و گشت و گذار آزادانه به شدت محدود شده، وضعیتی که قاضیان شبه حبس دانستند. در حکم محکمه اروپایی عدالت گفته شده است شرایط حاکم در منطقه ترانزیتی روسکه به معنای محرومیت از آزادی است، زیرا افراد نمی توانند به طور قانونی و به اختیار خود این منطقه را ترک کنند. پس از صدور حکم محکمه، یک گروه حقوق بشر از هنگری خواست که پناهجویان و مهاجران را که به طور غیر قانونی در دو منطقه ترانزیتی آن کشور نگهداری می شوند رها کند. کمیته هنگری هلسینکی که برای مردم در کمپ ترانزیتی مشاوره حقوقی می دهد می گوید که این تصمیم به گفته این کمیته برای کسانی که در کانتینرها در پشت سیمهای خاردار در هنگری محبوسند پیروزی چشمگیر است. دیوید ویک مدیر سازمان عفو بین الملل در هنگری این اقدام را واکنش در برابر روش نادرست هنگری با پناهجویان خوانده است. چندین مورد شکایت از طرف گروه های حقوق بشر و افراد در داخل روسکه وجود داشته و مقام ها متهم شدند که به این افراد اجازه دسترسی به غذا و چیزهای دیگر ندادند. حکومت ویکتور اوربان صدر اعظم راستگرای هنگری استدلال میکند که مردم به طور غیر قانونی در منطقه ترانزیتی بازداشت نمیشوند و آنها آزاد هستند که به سربیا برگردند. اتحادیه اروپا از افزایش ورود پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 به اروپا که بسیاریشان از سوریه جنگ زده سرازیر شدند نگران شد و کشورهای عضو این اتحادیه روی سیاستهای مهاجرت و قوانین پناهندگی عمیقا تقسیم شدند. محکمه اروپایی عدالت عالی‌ترین محکمه اتحادیه اروپا است و وظیفه تفسیر قوانین این اتحادیه و تضمین کاربرد مساوی آن در بین 27 کشور عضو را به عهده دارد.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
یک شکایت داره معنی کلانا. ما ولایت سریپول سوالی و اسپانجی هستیم برادر. آنین پولی معلول را هم دادن نشده برادر. یک معلولی که چشمش پیش نگیره. همان 60,000 یک معلولی که خودش سینه سپر میکنه. راکت میخوره، مرمی میخوره، شهید میشه. همون هم 60,000. یک کدام کتاب گفته. هر کدامش 20 کتابچه، 100 کتابچه داره همین کلانا. چرا همین بای میتره نمیکنه؟ بخاطر چی بای میتره نمیکنه؟ همه در مقام بالا برسان برادر، همون شکایت ما رو در مقام بالا برسان. یک روز باشه، دو روز باشه، همین معلولای جنگیره چرا؟ اسناد داره بگیره، اسناد داره نگیره. خدا حافظ نصر شما. سلام شما.
ما شما را از ولایت بغلان زحمت دادیم. فواد هستم، یکی از کارمنده راست اجرایی. 4 ماه جنایه ما تانوز ماش بدست نکردیم، بسیار با تکلیف هستیم. امی شما لطف کردیم که می مسئولان راست اجرایی را چه بکنیم که امی ماش که ما را بتا بسیار با تکلیف هستیم. از نگاه اقتصاد امی ما مشکلاتی مردم حل کنند. تنه تنه از ما هسته که بسیار مردم هستند زیر مشکل دارند. سلام علیکم.
باباخان شریف هستم، یکی از سربازان اردوی ملی در لوایسه هلمند. ما یک شکایت دارم که در اینجا نه قانونی وجود داره نه مقررات وجود داره. به خاطر رخصتی سربازا اینجا کسایی هم هست که 11 ماه را تیر میکنه، کسایی هم هست که 16 ماه را تیر میکنه، کسایی هم هست که ترخیص میشن، اونا رخصتی را نمیبینه. هیچ نه قانون است نه پرسان است، هیچ عدالت است اینجا که بیادر ما ایران مومیم که صدای خود با کی برسانیم، به کجا شکایت کنیم. تشکر از شما که امی رادوی شما هست و خواستم که نمیره صدای ما را نشر کنیم به گوش مسئولین برسه. تشکر از شما.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ایالات متحده ای امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را در حملات اخیر در کابل و ننگرهار مقصر دانسته هشدار داده است که افغان‌ها نباید در دام آنها بیفتند. پیمان ناتو می گوید با آنکه خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، هنوز هم امیدواری وجود دارد که تلاش های صلح در این کشور نتیجه دهد. حکومت افغانستان برای 5 ولایت این کشور والی های جدید را تعیین کرده است. قول اردوی 209 شاهین می گوید 4 شورشی طالب در یک حمله هوایی در ولسوالی 4 بولک ولایت بلخ کشته شدند. سازمان های بین المللی آزادی رسانه ها از ایران خواستند که زندانی ساختن کارمندان رسانه ها را به طور خاص در جریان همگیری ویروس کرونا متوقف سازند و حدود 3 میلیون امریکایی دیگر نیز تقاضای دریافت مزایای بیکاری را در ایالات متحده سپردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. غصب و دستبرد جایدادهای دولتی و ملکیت‌های عام در ولایت پروان یکی از مشکلات است که اخیراً شکایات و نگرانی‌های زیاد را در بین مردم آن ولایت باعث شده است. همکارم احمد هنایش جزئیات بیشتر را از در این مورد از پروان گزارش می‌دهد.
غصب و دستبرد زمین‌های دولتی و عام در ولایت پروان یکی از معضلات در این ولایت دانسته می‌شود. در دامنه شمال غربی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ده ها نمره زمین رهایشی برای آموزگاران مکاتب دولتی از سوی حکومت محلی این ولایت رسما توزیع شده است. اما حالا شماری از کسانی که این زمین ها را خریدند شکایت میکنند که شماری از فرماندهان محلی تلاش دارند که این زمین ها را غصب کنند. محمد امین مالک یکی از این زمین های توزیع شده میگوید:
اگر آده زمین ما در شرک معلمین خریدیم که 4 بسر زمین است، افرادای جندخان میان دیوالایی که ما میکنیم دیوالا رو چپه میکنن، ما ادعای پول میکنن، تقاضای پول میکنن و میان میگن که این زمین از ماست. دیگه ما این زمین 7 سال میشه خرید. خواست ما از حکومت محلی، از دولت جلو از این افراد بی‌بندوبار تفنگ سالار را بیار بگیرن.
عبدالاحد میرزاده یکی دیگر از باشندگان این محل از حکومت میخواهند تا جلو زورگویی های فرماندهان محلی را بگیرد.
ما یک نیم جریب زمین داریم در شهرک معلمین، افراد غیر مسئول میان مانع کار بار ما میشن. مطبق قانون دولت ما پیش رفتیم تا محکمام رفتیم. خواهش ما از امی والی صاحب این است که از امی افراد غیر مسئول جلوگیری کند.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان میگوید به این مشکل رسیدگی خواهند کرد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کار از اینا هم خلاف قانون است و اینا جای معلمین باید نمره نمرات معلمین اعلام بکنند و خواهش ما از کسنادای خود با دولت شریک بسازند که ما ببینیم نمرات را که اینا خریدن آیا دولتی است یا صاحب آزاد است. و با مسئولین امنیتی ما هدایت دادیم و از خشونت از اونها یا برخورد زشت از اونها با مردم در منطقه جلوگیری بکنند.
جندخان فرمانده محلی که به دستبرد زمین‌های شهرک معلمین متهم است میگوید دولت زمین‌های او را تصرف کرده و به معلمین توزیع کرده است.
هر کس که بالای ما ادعا میکنه ما در مقابلشان در قانون سال هستم، این گپا توطی است. ما هیچ گاه نیاز به پیسه کسی ندارم، به تنگه کسی ندارم که دولت دعوا دارم. ما 525 زمین داریم، دفترهای اراضی، کادستر، هیئت‌های بسیار بزرگ به ما تهیه کنه و قطعه زمین ما را جدا بکنه.
مردم و آگاهان باور دارند که ادامه سالهای جنگ، نفوذ فرماندهان جهادی بر دستگاه حکومت‌های گذشته، ضعف حاکمیت قانون و نبود برنامه‌های زیربنایی از عواملی شمرده می‌شوند که سبب غصب صدها جریب زمین دولتی از سوی زورمندان در ولایت پروان شده است.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم خواهیم شنید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
السلام علیکم دوستان عزیز برنامه زن و زندگی. اینک باز هم با موضوع دیگری در رابطه با کنترل بیش از حد زن در زمان نامزدی و بعد از ازدواج توسط بعضی از همسران مکسی
بود که یه همراه مک رابطه گرفت، شاید یکی دیگر هم اینم تمرش رابطه
در مورد زندگیش کنترل باشه که اگر آزادی هم برشان داری باز از این مناسبات خراب.
و اینکه با پرسپال کردن بیش از حد و کنترل داشتن و با آن محدودیت به مورد ایجاد کردن، زندگی مشترک زنان با شوهرانشان را به کدام مشکلات و بنبست ها میکشاند؟
ابتدا با هم زندگیشان زیاد خوب بود، ولی وقتی عروسی کردن دیگه زندگیشان به حد تلخش تا حد که
همکارم عفیفه ساکب گزارش را در رابطه به این موضوع تهیه نموده است که بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه با یکی از فعالان زن را در همین باره خواهید شنید.
شاید با کسانی برخورده باشین که با حس کنجکاوی عجیبه میخواین تا از هر قدم زندگی، فعالیت و روابط اجتماعی خانم و یا نامزدشان آگاهی داشته باشن و یا در حریم خصوصی اونا داخل شون. در دوره نامزادی شاید بسیاری از دخترها رفتار محدود کننده مرد را نشانه محبت و دوستی او میدانند. بعدها هم در اوایل ازدواج فکر میکنن این رفتار مرد نشانه حسادت است و در دل احساس رضایت میکنن. اما قرار معلوم با مرور زمان این محدودیت های بیش از حد به شکنجه تبدیل میشه. فرخنده باشنده قلعه غیبی کابل که مدت یک سال از نامزدیش مگذره، از ای بابت سخنان از جدایی و طلاق زن همسایشان داره، هرچند خودش کنترل شدن از سوی نامزدش را به دلیل صمیمیت او قبول داره.
پرسان میکنه واس ما هم برش میگم بدون از او ما هیچ کار را نمیکنم، جای کاری سیبرم برش میگم اجازه خودت تاس یا نیست، به خاطر که خوب است اونا خبر باشه، نگنی خود خانه پدرم هم هستم بازم.
یعنی هر چقدر که خود سر خودت کنترل داشته باشه زیاد پرسپال کنه خودت راضی هستی؟
بله، نه خفه میشم نه خسته.
چقدر نامزاد تا دوست داری؟
بسیار زیاد، از صمیمیت زیاد ما هست. دیدیم خودم به چشم خود دوست داشت دختره گرفتشه، اینا کارسی کردن. بعد از آرسی قد جنگ جدال در بین از یا می بود که هر روز به حوج رسیده بود، باست از هم جدا شدن. اعتماد و باور بینشان نبود، از هر قدمشان پرسان میکرد که به چی گرفته بود که به دوستی سرش اعتماد نداشت. شاید یکی دیگر را می نمودم روش را به طبیگیرش، تلتکو با هم، گفتگو هم، رفتار زشت هم، تا وقتی که باست بچه و دختر از هم دیگه جدا شدن.
البته بسیاری از مردان نیز دلایل و توجیهات مختلف برای رفتارشان دارن. در این مورد از عثمان خان یکی از ای مردان بشنوید.
پرسان کردن عیب نیست، ننگ دارن، غیرت دارن. بفهم میگه مثال خانمشان کجا است، چی میکنه، چی کار میکنه، در مورد زندگیش کنترل داشته باش، چه کار خوبه.
زن و زندگی
قزل ماره که ما دیدین گفتن مرگم شما خوردم، کلی کویر ما خوردم،
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
بر علاوه برخی از شوهرها فکر میکنن با محدود کردن و کنترل نه تنها علاقمندیشان را به خانم و یا هم نامزدشان نشان دادن، بلکه غیرت و مردانگی خود را نیز ثابت کردن. بوده ای فکر که همسرشان را از آفتهای اجتماعی حفاظت کردن. در حالی که دیده شده زن در قید کنترل و محدودیت‌های بیجا افسرده و بیزار از زندگی مشترک با او خواهد شد. لیلا باشنده مکروریان اول از چشم دیدش در این مورد از متضرر شدن زنان یکی از نزدیک کنشان یاد میکنه. او میگه کنترل و محدودیت های شوهرش به شک و بدگمانی در برابر خانم مبدل شد و همین موضوع فضای زندگیشان را تیره تر ساخت.
خشاوندهای ما بود زنش زندگیش به حد خراب است، ناخرین مرحله رستن که از هم طلاق بگیرن. زنش میگه عبدالله زندگی ما بسیار خوب بود، بودالش بالایم باور نداره، شک میکنه، جای اجازه نمیتی نروی تنکات و دخانه قید.
در اسلام نیز در هر مورد نگهداری حد تعادل تأکید شده، طور که کسی متضرر نشه. مولوی غیاثی خطیب مسجد احمد مصطفی از دید اسلام با سخنان دی مورد:
زن و شوهر یک پدیده استند که الله تعالی هر دو را برای نظم اجتماعی جامعه و فامیلی و برای تربیه اولاد که در اصول سالم یک جامعه درست تربیه کنند یا در یک محبت، هر دوی از اخلاص و خلوصیت و یک اعتماد کامل در بین خود داشته باشد. در اسلام تجسس جایز نیست، خصوصا در زن شوهر، سبب بدبختی اولاد فامیل میشد و هر انسان بعد از این اجتناب کند.
همچنان مقید ساختن و محدودیت وضع کردن های بی مورد از لحاظ حقوقی نوع سلب آزادی های مشروع فردی نیز دانسته میشه که در زندگی زن و شوهری میتونه منجر به خشونت های خانوادگی مانند لت و کوب، سیلی، لگد، نزدیکی جنسی اجباری، عدم پرداخت نفقه و خشونت های از این دست شود. بانو صدیقه شریفی یکی از فعالان حقوق زن در این مورد گپ‌های بر گفتن دارد.
بعضی استقلال آزادی هم در جامعه اگر یک دفعه بیاین بسیار خرابی‌ها را ایجاد میکنن. پرس و پالا زمان ایجاد میشه که همی پسر در کدوم یک خانواده بزرگ شده. رفتارای منفی مرد به سمت زن باعث میشه که زن اگر در راهی راست میره عکس العملا و زندگیش به سمت سوی منفی میرن. طبعا در هر روابطی در نخست صمیمیت‌ها طوری میباشن که هی پرسان میکنی چیکار میکنی، همیالی مصروف چیکار هستی، خب دارم بیرون میروم، چی لباسی پوشیدی، کجا روان هستی، چرا میری، مگر کم کم میبینی این تبدیل شده مثل غذا خوردن به عادت همیشگی از این نفر و همیشه این مرد تحت کنترل داره و ای اجازه را به هیچ عنوان و ما نمیتن به یک زن نمیتن.
در افغانستان به اساس گزارش وزارت امور زنان در جریان یک سال 6449 مورد خشونت در کشور به ثبت رسیده که موارد بیشتر در ولایت های کابل، کندهار، هرات و بلخ ثبت شده. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در 7 ماه نخست سال شمسی 2762 مورد خشونت علیه زنان در این کشور به ثبت رسیده. می توان گفت که در جمع این قضایای خشونت موضوعات شک و بدگمانی و کنترل بی مورد مرد بر زن نیز شامل بوده می تواند که بیشتر اوقات این خشونت های پنهان علیه زن سالهای زیاد زندگی یک زن را به تباهی و بدبختی و بالاخره به مرگ سوق می دهد. به هر حال قابل یادآوری است که این گونه رفتارهای کنترلگرانه با قهر و سکوت‌های طولانی خشونت پنهان دیگر است که روح و روان زن را مانند موریانه می‌خورد. در این مورد از خانم با اسم مستعار شیرین باشنده سالنگ که با کار فروشندگی با شوهرش در پیشبرد اقتصاد خانواده سهیم است بشنوین که میگه از کنترل بیجا و قهر و گپ نزدن‌های شوهرش رنج می‌برد و از افسردگی زیاد روزها پنهانی اشک می‌ریزد.
میگه دل که پاک بود مثل شیشه و ریح سینفت میری نه انسان هستینه ما اگر کدام خراب باش بینید کلگی میشن آسادم چرا قم آدم هست ما میشه دمام میشه کاریگری دیگه جنگ ما دینه میمیچه هست دیگر خون آدم میشه بخانه دیگه بیرن از رسط میگردنی یا میری جای ماجد همگوی گریه بکنن چکنی با حالت خود ما گریه کنیم جنگی میش قار بیرش قار مغال خوبی از واس همیشه مریضی دارم گفت که به تابوک و بالا بکنه یک روز که از اقصید نیست فرما دار.
اما مردان هم با طرز دید متفاوت و روشن‌تر به پیشبرد رابطه زن و شوهری منگرند تا هم آزادی های سالم فردی و هم حد و حدود احترام در میان هر دو طرف رعایت شود. محمد عارف فراسو استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی یکی از این مثال هاست.
ما هیچ وقتی با همسر یا خانم چنین برخورد را نداشتیم. ایشان به عنوان یک فردی از اجتماع حق دارند که با اعضای اجتماع رابطه داشته باشند، با دوستای خود، با اقوام قبایل خود درس بخونند، کار کنند بیرون و ما نمیتونیم هر وقتی بخوایم اینو کنترل کنیم. این حقی که به عنوان یک بشر است، به عنوان یک انسان است، این نادیده گرفته میشه.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
حال جا دارد از زبان مردم بشنویم که آنان در مورد تجسس های بیجا میان زن و شوهر چگونه می اندیشند.
سر نوستک باشنده کابل هستم. به نظر من سوال شو اقنی که مثل سارنوار مجرم چیزا زندگی را برهم میزنن.
سید صاحب طیب هستم، باشنده کارچینا. دو طرف میتونه که یک بدگه قویدات را بانه و قویدات را قانونی است، باید دو جانب پذیرا باشه.
چرا بسیاری از زنان در قید محدودیت و کنترل و هم پرسپال بی مورد و بیش از حد شوهر قرار می گیرند و به اصطلاح حریم خصوصیشان مسئول نمی ماند؟ صدمه های چنین رفتارها در فضای زندگی زن و شوهری و پایه های وفا و صداقت آنان تا چه حد جدی و تباکن بوده می تواند؟ برای رسیدن به جواب این پرسش ها توجه کنید به گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با پوهنوال کریمه دریس استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده.
استاد در آغاز اگر لطف کنین در رابطه به می که رفتار کنترلگرانه یا محدودیت وضع کردن بیش از حد بعضی از مردا در دوران نامزدی یا به خانمشان که بعد از ازدواج میکنن چی بوده میدونن؟
چند دلایل مختلف وجود داره. یکی که بعض اوقات مردا خودشان رفتارهای شخصیتی نامناسب دارن. اینا کسایی هستن که معمولا دروغ میگن، پنهانکاری میکنه، خیانت میکنه. فکر میکنه طرف مقابلشان هم شاید با می وضعیت روبرو باشه. دلیل دوم عدم موجودیت اعتماد به نفس به طرف مقابل که در بعض موارد میشه که زنا هم مردا را تعقیب بکنن. زمانی که یک فرد از لحاظ شخصیتی دچار ضعف اعتماد به نفس باشن، اینا فکر میکنن که گویا عیبای ما باعث میشه که نامزادم یا همسرم از ما دوری بکنن. موضوع دیگه ای که بسیار ما با او روبرو میشیم نداشتن حریم خصوصی به طرف مقابل است، یعنی هر دو طرف، اگر چی او زن باشه یا مرد باشه، هر انسان منحصر به خودش یک حریم شخصی خصوصی میداشته باشه. چی او دستکول ماست، چی کتاب، چی یادداشت ماست، چی موبایل ماست، چی شماره های ماست و چی روابط ما با دیگر است. با وجود که بسیار نزدیک است دو نفر با هم، یعنی حریم خصوصی به هیچگاه صفر شده نمیتوانم.
و این حریم خصوصی همیشه به این معنا نیست که حتما یک کار غلط را انجام میده طرف مقابل.
هیچگاه کار غلط نیست.
در پلوی از خودم یه پرسپال کردن، کنترل کردن و محدودیت وضع کردن بیش از حد بر طرف مقابل، آیا این پسانا میتونه باعث شک و بدگمانی بین دو طرف شود؟
بله، چطور نه. وقتی یک کسی میخواد طرف مقابل خود کنترل بکنه یا تماسایش یا تلفنش ببینه، و یا بعض اوقات ما دیدیم که یک نمبر جدید به موبایل خود مندازه و با همسر خود تماس میگیره یا با نامزادش مسج و پیام میمونن و بعد همون نامزاد یا طرف مقابلش بفهمد برچسب بد بوده نمیزنی و خودش باعث میشه که دلسردی و کمرنگی رابطه را ایجاد بکنه، منجر به طلاق شوه.
کنترل کردن بیش از حد برای طرف مقابل، شما گفتین که باعث جدایی و طلاق گپ هم شده میتونه، پیش از او چقدر میتونه رابطشان تیره و سرد بسازه؟
یک مقدار آگاهی از این که من کجا هستم، چی میکنم، امروز برنامه‌م چیست. یک کم آگاهی در شرایط فعلی موضوع جدی است، چون هر لحظه خطرات وجود داره. ولی اگر این که شما به جزئیات در تمام فعالیت‌های همسرتان مداخله میکنن، این به معنی عزیز که شک میکنن که شک بنیاد خراب شدن روابط ایجاد میکنه و هر قدر که شیرین و دوست داشتنی باشیم منجر به تلخی روابط ما میشه و ما را از هم دیگه دور میساز.
امی گپ نزدن ها یا مثلا سکوت طولانی که بین زن و شوهر واقع میشه قهر میباشن، این چقدر میتونه که تاثیر بگذاره؟
طبیعی وقت امر رفتار حاضر زربین گرفته شو و وقت که انسان خفه شد و گپ نزد، به معنی عزیز که عقده را ایجاد کرد و این عقده ها اگرچه خرد می باشه و آهسته آهسته به عقده های کلان مبدل می شه. شوهر و خانه مردوشان در یک اتاق هستن و به یک دیگه خود نمی رسه، یعنی زندگی مشترک چی؟
خب چونین ذهنیت ها و چونین رفتار ها در بعض اشخاص وجود داره، چطور می تانه یک خانم چونین رفتار های شوهرش یا نامزدش اصلاح بکنه که زندگی به بنبست نکشه؟
یکانه رای اعتماد کردن است. بهتر است که با در نظر داشته یک شخصیت بر طرف مقابل اجازه بدیم که بعضی از کارهای منحصر به خودش داشته باشه، همسرها در بین خودشان روابط عاطفی داشته باشه، در خوشی ها و غم یکی دیگه خود خود شریک بدانن، افکار خود مثبت بسازید.
پوهنوال کریمه دریز استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بود که در مورد علل ها و راه حل های رفتار محدود کننده و کنترل بیجا بر زن صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ثاقب آماده کرده بود و میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در ماه مبارک رمضان از همسایه بی‌بساطتان در افطار یاد میکنید؟ چرا برخی خانواده ها افطاریه و کمک و معاونت به همسایه که توانایی مالی ندارد را فراموش کردند؟ کمک به تعاون به همسایه از نگاه دینی چی فضیلت دارد؟ دوستان گرامی،
در این برنامه خانوادگی آشیانه گزارش داریم در رابطه با کمک به معاونت به همسایه فقیر و ناداره که با افطاری اندکی می توانیم سفره او را رنگین بسازیم. همچنان نظر مردم عام و مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز راجع به کمک و مدد به همسایه از بابت غذا و طعام را خواهید شنید. من حسیب الله تلاش هستم. نخست گزارش را در این باره از مهری انوری تهیه کننده برنامه میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چنانه که می دانیم ماه مبارک رمضان قلب ها آماده پذیرش نیکی ها، طلب بخشش و مغفرت از درگاه خداوند بلند مرتبه است. در این ماه کمک و تعاون به همسایه های بی‌بداعت و سفره آنان را با اندک طعام رنگین ساختن و اکرام در حق آنان در این ماه سبب خواهد شد تا نیکوکاران به آرامش قلبی و سعادت حقیقی دست یابند. آمدن رمضان با توجه به مشکلات موجود در افغانستان از نگاه اقتصادی به برخی خانواده های فقیر مشکل تمام می شود و این خانواده ها نمی توانند نیازمندی هایشان را در ماه رمضان برآورده سازند. شکرالله باشنده منطقه خوشحالخان شهر کابل است. این فرد حدود 25 سال سن دارد و در یکی از دوائر دولتی به حیث اجیر کار می کند و تنها ناناور خانه اش می باشد. او می گوید در خانه ای که زندگی دارد صاحب خانه و همسایه های دور و برش پولدارها هستند، ولی آنان وی را کمک نمی کنند و موقع افطار بوی غذاهای متنوع آنان را حس می کنند، اما آن را به اصطلاح نمی چشند. بقیه گپ ها را در این مورد از او می شنویم.
ما در خوشحال خان میشینیم، یک خانه بسیار لکس است. صاحب خانه یک اتاق شبانه داره، یک 10 نفر هستیم. ما خودم در اداره دولتی هستم، اجیر هستم. دیگه باز نمیرسه واسه ما که ما یک چیز خوب بخوریم. دیگه هم میبینم که همسایه ما و صاحب اولی ما برای که دیگه خود چیزای خوب روانم، دیگری که میشه بویش میشه. یگان خطا مرم صدا میکنم می بیاین پدنس، یعنی مجمع را ببر به همسایه. دیگه جگر خونم میشم، دل ما میشه. دیگه از چه خار در امام خورترک اصلا هم یکان وقت که در دست میبین یا بویش در دماغشان مره میگه که با امام بیار از این چیز میگه. من باز نمیتونم دیگه، باز وارد دگریان میشه یا پنجی یا دهی بش میتونم برو میم یک چیز بخرد بازار بخود.
قابل ذکر است افراد زیادی هم پیدا می شود که هنگام افطار همسایه فقیر و ناتوان خود را کمک می کنند. نه تنها افراد سرمایه دار، حتی افرادی که هر چی در توانشان باشد با افراد فقیر و همسایه هایشان مساعدت می نمایند. قسمی که راحله باشنده شهر کهنه کابل با وجود که وضع مالی خوب ندارد می گوید در افطار به همسایه خود افطاری روان می کند.
بله، والا که یک دانه کچالو را سرخ میکنن مردم کمک کنن به نادارا و ناچارا دفت بوی در رمضان. خودم که یک بشقابک برانی کچالو کنم، دوتا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، من مقصد بوی داشته باشم به مو همسادر همسخ روان میکنم یک بشقابک، به خاطر که بسیار کساس نمورا ندارن.
احمد جاوید یکی از کارمندان ادارات دولتی کسی است که میگوید در گذشته مردم زیاد معاونت و مدد به همسایه ها می نمودند، ولی حالا اقتصاد اجازه نمی دهد که یک دیگر را هنگام افطار یاد کنند.
در ماه رمضان که اگه افطاری بکنی برای همسایه های بتی خوب است، مگر اکثر مردم اقتصادش خراب است، بسیار کم مردم میتونن که به همسایه خود روان بکنه. یعنی ما خودم میخوایم که به همسایه خود یک کمک بکنیم، یعنی اگه افطاری روان بکنیم. دیگه دی و دی شرایطی که خب اقتصاد مردم خراب، دیگه موضوع کرونا آمده است، این مرض آمده، دیگه قیمت های بازار بسیار بلند رفته. دی وقت آدم اگه صدقه بکنه که خدا اون رحم بکنه، نمی ویروس گم بکنه و سر مردم هم روشنی بکنه، صدقه کردن خیرات کردن خوب است. یعنی اقتصاد خودم هم خراب است، نمیتونم با همسایه خود که غریب‌تر است به مو کمک بکنم.
خانم قدسیه باشندی خیرخانه کابل درباره کمک و معاونت به همسایه فقیر قصه ای را بیان میکند که پندامیز است.
کلانای ما یک سر بر ما کرده بودن که یک فامیل بوده که در اولی میشیشتن و بسیار زیاد غریب بودن و همسایه‌ای که در چهار طرفش بوده بسیار داشتن همکیشون و برای ازی هیچ کدام از یا کمک نمیکن. نمی بوی هر چیز بینی از زن میزه چیز زن شوی خود قایم شده تو بر ما گوشت بیار که من بسیار دلم میتپه که من یک ذره گوشت را کباب کنم بخورم. بیچاره میره بیرو میره ایران میمونه که من چی کنم. سعی میکنه که یک خر دوجه مرده از امو یک ذره گوشت شب میبره، گوشت میگیره میاد خانه بزن خود میگه اینا میگه بعد گوشت آوردم بگی زنی گوشت میگیره کباب میکنه پخته میکنه چه بسیار یک بوی یک مزه یک رقم میکشه کمی کلگی چی میشه و همسایه که دولیش نادار میباشه و هم کتزی میباشه اون میای پیش از این میگه تو چی پخته کردی که قدر این خوشبویی داره قدر این بوی خوبش کشیده و این میگه مجمع سر سرخان میگیره از موقع استقاق خود یک ذره جدا میکنه به همسایه خود روان میکنه که بگی شما بخورین و خداوند نمور دیده و این بیچارگی ناتوانی از دیده ای قدر پیسه دار میسازه که هیچ اندازه ندارد.
باید یادآور شد مساعدت و معاونت به همسایه به خصوص همسایه فقیر کار نیکو پسندیده است که اگر بخواهیم در هر صورت از عهده آن برآمده می توانیم. اما دیده شده که بعضی از خانواده های ثروتمند و پولدار به خاطر نامشان بلند شود کمک و معاونتشان را صرف برای آن در ثروتمندان و یا هم بعضی از جاهایی که از آنها نام برده شود مساعدت می کنند و بس. حمید کارمند وزارت اقوام و قبایل توزیع افطاریه به همسایه مستحق را عمل نیکو می داند و مردم را به این کار تشویق می کند.
کسایی که توانایی قدرت دارن پول دارن زندگیشون بیشتر خوبتر است کمک یاری کنن با غریبا ناتوانا و ضعیفا برادران و بزرگوارایی که تجارای ملی ما که امروز پول دارن اینا نمایشی در برنامه‌هایی که اونا را باز از روی تصاویر و یا از روی رسانه‌ها نامشون یاد شوه فلانی خان اینقدر پول کمک کرد در حالی که در پاری خانی از این بسیار مستحقین است مردمای بی‌بضاعت است مردمای بیچاره است که تا در سر سفره سرخان از در ماه مبارک رمضان در وقت افطاری حتی یک لقمه وجود نداره برای نون مردم هم مستحق اول است باید اسما خواهش ما زمین بی کسایی که پولدار هستن غنیتر هستن زندگیشون خوبتر است به مون چهار رقم سایه خود که خودشان مشناسن دیدن اونا را کمک بکن به خاطر که ما پیش درگاه الله پیش خداوند تعالی بتوانیم روزی خود را حفظ کنیم و چهار رقم سایه ما از ما خوش باشند.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می‌گردد.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظر ایده‌ای از مردم عام را در باره کمک به همسایه می‌شنویم.
نویم سید احمد هلمن است. نه ای تو گپ است که انگشتای دست کس یک رقم نیست. دیگه به همی اساس یک مردی بعضی مردم داره بعضی مردم نداره. دیگه به همی اساس که مردم کمک میکنم مردمی که امکانات داره.
دکتر صدیق هستم یک تن دکتر شفاخانه جمهوریت. اگر که شرایط فعلی وطن به صدقه اینقدر زیاد مساعد نیست یک مشکلات اقتصادی است در وطن خوب است هم خوب است که یک کس باید تشویق شوه یک کس باید دینمی لازمی و فرض بتانه که خیر است اگر صدقه کم باشه یک نان دروپگی باید که ارسال شوه و صدقه شوه بسیار خوب است.
دوستان عزیز، کمک و تعاون به همسایه در ماه مبارک رمضان چی فضیلت دارد؟ و کدام همسایه بیشتر مستحق کمک و یاری است؟ معاونت و یاری به همسایه های نیازمند از نگاه اسلام چی پاداشی دارد؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با محمد کبیر مشفق عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان مطرح نموده است می‌شنوید.
استاد محترم، داغاز می‌خواستیم بفهمیم که کمک و تعاون به همسایه‌ها در ماه مبارک رمضان چی فضیلت داره از نگاه اسلام؟
کمک و معاونت برای همسایگان و برای تمام مسلمان‌ها صاحب فضیلت زیادی داره، بخصوص همسایه حق اولیت داره نسبت به دیگر مردم، چون همسایه در کنار ما که زندگی می‌کنه دیگر مردم تر از حالت آگاه نمی‌باشن که ما می‌باشیم. بنان هر طاعتی را که ما در ماه مبارک رمضان انجام می‌ده اگر فرض است یک فرض برابر با 70 چند تا 700 چند تا لایتلای پاداش داره برای روزی که خاص مزیتر باشه و اگر اعمال نفلی رو ما انجام میدیم در ماه مبارک رمضان مطابق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله برابر به فرض ثواب پاداش میداشته باشه.
به خصوص کدام همسایه‌ها یعنی مستحق امی هستن که ما بر از اونها کمک و مدد کنیم؟
بدون شک نیست که همسایه‌ای که قریب هستن و نیازمند هستن زیادتر ضرورت دارن، اونها بیشتر کمک ضرورت دارن و باید ما به اونها کمک کنیم. کمکی که ما برایشون میکنیم مثلا افطاری برایشون میدیم یا غذای میدیم که اونها میخورن به اندازه روزی از اونها که اونها ثواب پاداش رو کمی میکنن و خدا انجام برایشون نصیب میکنه. به همان همان روز خداوند برای ما ثواب پاداش میده. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم ساکنانشان پرسیدن که ای رسول خدا، ما همه که توان ازیرا ندارن که برای همسایه غریب و بیچاره خود قضا آماده کنیم و روان کنیم، چون ما مردم غریب و فقیر هستیم خود ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر کسی یک دانه خرما را برای همسایه خود میده یا برای یک مسلمان که افطار میکنه، همو ثواب رو هم داره، و اگر خرمای هم نیست، شما یک گلاس آب را برای یک مسلمان میدین که افطار میکنه، به اندازه ثوابی که خدا برای اون شخص روزدار میده، همو ثواب برای شما میده، بدون از اینکه ثواب و پاداش از چیزی کم شه.
کسایی هستن ما میبینیم که مثلا اونا به کسای افطاری روان میکنن که اونا خودشون داراستن، ولی اینا به حساب شاید دم چشمی باشه یا شاید به حساب که اونا بر از اینا افطاری روان کرده، در جایش اینا هم روان میکنن. آیا این کار درست است از نگاه اسلام؟
البته مزی شک نیست که اگه به کسی هدیه روان میکنیم، اختیار داریم که ما مال خود به کسی بخشش میکنیم، مثلا نان است، آب است یا غذای آماده میکنیم، ولی اینو متوجه باشیم که یکی اولویات است، یکی بعدی کارش است. در قدم اول کسانی مستحق هستند که غریب و بیچاره میباشند، و ای که ما به همسایه غریب خود کمک نمیکنیم به خاطر از اینکه خود نشان بدیم به کسی که دورتر او بدن کمک ما نیازی نداره، به زور وان میکنیم، او سوا پاداش که برای شخص غریب خدا میده، او سوا پاداش نداره، و دیگه عمل رو اگه انجام میدن که در او رضای خدا اراده نباشه، هیچ سوا پاداشی نداره.
گپ دیگه ای که مثلا بعضی کسا هستن دارن هم بر همسایه کمک نمیکنن، میشه بگین که دلیلش چیست؟
البته ما شما میدونن که این کسانی که از آموزهای دینی آگاهی دارن و میدونن که خداوند جل جلاله در مالی که ما داریم حق فقیران رو تعیین کرده، در سری آیات قرآن کریم به ما بیان میداره که در مال شما فقیرا حق دارن. ببینن اگر ما در مسئله مالی داریم که به حد نصاب میرسه و زکات بر ما فرض میشه، بعد ما به حیث فرض گفته بدون از اینکه ممنونیت و احسان کسی را طلبگار باشیم، به خاطر رضای خداوند جل جلاله باید برایشان کمک کنیم، به سر ما فرض است. و اگر ما بزرگ مالی نداریم که مستحق واجب زکات باشیم، یعنی مال کمتر داریم، باز هم همون مسئله کمک و همکاری و تعاون برای همسایه قریب ما به سر ما هست، ولی که بسیار کم میتونیم. ببینن کسانی که مالو داری دارن، بعد برای همسایه قریب بشری خود حتما کمک کنن، و اگر نکنن به نزد خدا انجام مؤاخذه میشن.
تشکر، سلامت باشید.
شنونده های عزیز، برنامه آشیانه را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.